صفحه 105. لطفعلی خان زند در بین افسران خود مردی داشت به اسم عبدالخان که در آن تاریخ یعنی سال 1205 یا 1206 هجری قمری 28 سال از عمرش می گذشت. عبدالخان ملقب به عبدالملکی در تیراندازی نظیر نداشت و دومین کسی بود که تاریخ می گوید هدف را روی سر پسر خود می نهاد و با تیر می زد. اولین قهرمان که بنابر گفته تاریخ هدف را بر سر پسر خود نهاد و با تیر زد، گیومتل تیرانداز اروپایی بود که از تیر و کمان استفاده کرد و دومین تیرانداز که هدف را بر سر پسر خود نهاد عبدالخان بود، ولی این یک از تفنگ استفاده می کرد و قاعده انار را قدری می برید تا مسطح شود و روی سر پسر خود می نهاد و با گلوله تفنگ می زد. عبدالخان شاید به دفعات آن کار را نکرده باشد، اما آنچه محقق می باشد یک بار آن کار را کرده و گاسپار دروه فرانسوی که اسمش ذکر شد در کتاب خود می نویسد که عبدالخان انار را روی سر پسر 7 ساله خود نهاد و با تیر زد. عبدالخان مثل سایر افسران لطفعلی خان زند علاقه زیاد به خان جوان داشت و بعد از اینکه از بوشهر مراجعت کردند، عبدالخان گفت من باید شیراز را برای شهریار زند بگیرم یا اینکه کشته شوم. اما قبل از اینکه قشون لطفعلی خان زند به شیراز برسد، به قشون مصطفی خان قاجار برخورد کرد. با اینکه لطفعلی خان بیش از 1000 سوار نداشت، 500 سوار را به فرماندهی خود جزو نیروی ذخیره کرد و 500 سوار دیگر را به فرماندهی عبدالخان مأمور حمله کرد. عبدالخان از فرط تهور پیش بینی نکرد که 500 سوار او در یک قشون بزرگ که مورخین شمار سربازان آن را لااقل 5000 تن نوشته اند به تحلیل می رود. و در حالی که سوارانش به سوی قشون مصطفی خان قاجار می رفتند، به طرف خصم تیراندازی نمودند. مصطفی خان بر اثر حمله عبدالخان دچار تلفات زیاد شد، ولی پایداری کرد و بر اثر پایداری او عبدالخان نتوانست صفوف پیاده و سواره مصطفی خان قاجار را متلاشی کند. ناچار عقب نشینی نمود تا اینکه سوارانش خود را برای حمله دیگر آماده نمایند. از نحوه مانور عبدالخان در آن جنگ اطلاع نداریم و نمی‌دانیم که مرتبه دوم که آن مرد دلیر با سواران خود نست به حمله زد چگونه و در کجای جبهه مصطفی خان قاجار مبادرت به حمله نمود. گاسپار دروی می نویسد که در حمله دوم عبدالخان بیش از 300 سوار نداشت و 200 سوار او در حمله اول مقتول یا مجروح شده بودند. 300 سوار چگونه می توانست از عهده قشونی که لااقل 5000 سرباز پیاده و سوار داشت براید و عبدالخان با آن حمله مبادرت به خودکشی کرد. عبدالخان گرچه بر اثر فشار زیاد توانست که از 2 صف از سربازان مصطفی خان قاجار عبور کند، اما راه را از عقب بر او بستند و چون نتوانست در جلو راه بگشاید محاصره گردید. مصطفی خان فرمان داد که سواران دشمن را تیر باران کنند و باران گلوله بر آنها باریدن گرفت. چون سواران عبدالخان از سربازان مصطفی خان قاجار محاط بودند، هر گلوله‌ای که از تفنگ یکی از سربازان مصطفی خان خارج شد به یک سرباز عبدالخان برخورد می کرد یا اینکه یکی از اسب‌های سواران را بر زمین می انداخت و بعضی از سواران هدف چند گلوله واقع می شدند و از جمله عبدالخان بود که 3 تیر خورد و از اسب بر زمین افتاد. سربازان مصطفی خان قاجار که متوجه شدند تیراندازی آنها مؤثر واقع گردیده، تا آخرین سرباز عبدالخان را به قتل رسانیدند یا از اسب بر زمین انداختند. در آن دوره سربازانی که در میدان جنگ هدف گلوله تفنگ می شدند به ندرت جان به در می بردند، زیرا به طوری که گفتیم گلوله ها سربی بود و بعد از این که به بدن اصابت می کرد پهن می شد و قسمتی زیاد از عضلات و استخوان را می برد. گلوله شمخال و زنبورک بیش از گلوله تفنگ خطر داشت و اگر به کسی دو گلوله تفنگ اصابت می نمود تقریبا محال بود زنده بماند. عبدالخان که سه تیر خورده بود بعد از اینکه از اسب به زمین افتاد زندگی را به درود گفت و سربازانش هم تا آخرین نفر به قتل رسیدند و عبدالخان به عهد خود وفا نمود و چون نتوانست شیراز را برای خان زند بگیرد جان سپرد. بعد از نابود شدن نیمی از سربازان لطفعلی خان زند و سردار دلیرش عبدالخان، برای خان زند بیش از 500 سوار باقی نماند و او با آن عده قلیل نمی توانست با مصطفی خان قاجار بجنگد و شیراز را اشغال کند، اما نمی خواست که مصطفی خان قاجار را به حال خود بگذارد. ضمن ذکر وقایع گذشته گفتیم که خان جوان زند در جنگ و گریز که امروز به نام جنگ‌های پارتیزانی خوانده می‌شود زبردست بود و می‌توانست با اعمال ایزایی خصم را به ستوه بیاورد بدون اینکه به او فرصت بدهد که در یک جنگ منظم به وی حمله ور گردد. لطفعلی خان زند نه فقط شبها به نیروی مصطفی خان قاجار حمله ور می گردید بلکه روزها خطوط ارتباط وی را قطع می کرد. مصطفی خان قاجار مجبور بود که پیوسته از اطراف به قشون خود آذوقه و علیق برساند و لطفعلی خان زند که اهل محل به شمار می آمد و تمام آبادی ها را می شناخت و می دانست که مصطفی خان از کجا آذوقه و علیق به سپاه خود می رساند به حاملین خاربار و علیق حمله ور می گردید و اگر مقاومت می کردند آنها را می کشت و خاربار و علیق را ضبط می نمود. مصطفی خان قاجار مجبور شد که دسته های سیرسات خود را که می رفتند خاربار و علیق بیاورند با یک اسکورت قوی بفرستد تا اینکه مورد حمله لطفعلی خان زند قرار نگیرند. در حالی که لطفعلی خان زند به طور دائم با جنگ و گریز به مصطفی خان قاجار حمله می کرد بر شمار سربازان خود هم می افزود. خان جوان زند می کوشید که یک قشون قوی به وجود بیاورد تا بتواند مصطفی خان قاجار را مقهور کند و شیراز را اشغال نماید و ضمن دست بردها گاهی خود را به پشت حصار شیراز هم می رسانید و بین همراهان او و نگهبانان حصار شیراز گلوله مبادله می شد. هر دفعه که مصطفی خان قاجار قشون خود را به حرکت در می آورد که لطفعلی خان زند را دستگیر کند یا به قتل برساند او را در جایی که انتظار داشت نمی یافت و لطفعلی خان دائم از یک نقطه به نقطه دیگر می رفت، اما پیوسته مواظب سپاه مصطفی خان قاجار بود. مصطفی خان قاجار از دست بردهای دائمی خان زند معذب گردید و نامه ای به آقا محمد خان قاجار نوشت حاکی از اینکه لطفعلی خان زند در یک منطقه توقف نمی نماید و همواره از یک سو به سوی دیگر می رود و برای اینکه بتوان او را نابود یا دستگیر کرد باید یک عده سرباز امدادی برای من بفرستید، چون با قشونی که امروز دارم نمی توانم تمام فارس را تحت نظارت داشته باشم و من برای دستگیری لطفعلی خان زند به هر نقطه بروم او به جای دیگر می رود. آقا محمد خان قاجار بعد از دریافت نامه مصطفی خان قاجار 6000 سرباز به کمک مصطفی خان قاجار فرستاد و آن مرد بعد از رسیدن سربازان مزبور توانست خطوط ارتباط خود را برای دریافت آذوقه و علیق امن‌تر کند. اما خطر دست برد خان زند از بین نرفت و لطف‌علی خان کماکان به قشون مصطفی خان حمله می کرد. 6000 سرباز که به کمک مصطفی خان قاجار فرستاده بود تحت فرماندهی مردی به اسم جان محمد خان قاجار قرار داشت و آقا محمد خان دستور داده بود که جان محمد خان قاجار بعد از اینکه به فارس رسید تحت فرماندهی مصطفی خان قاجار قرار بگیرد و از اوامر او اطاعت کند. و یک شب نزدیک بود که مردان لطف‌علی خان زند که خود را به اردوگاه قشون مصطفی خان قاجار رسانیده بودند جان محمد خان را به قتل برسانند، اما موفق نشدند و بر اثر حمله شدید سربازان جان محمد خان قاجار مجبور به فرار گردیدند. خان جوان زند وقتی متوجه گردید که قشون مصطفی خان قاجار بعد از آمدن جان محمد خان قاجار قوی گردیده، تصمیم گرفت به خطوط ارتباطات شیراز دست برد بزند و دست برد او به خطوط مزبور شبیه بود به دست برد روبن هود، قهرمان افسانه‌ای انگلیس. خان جوان زند وقتی دست برد می زد از حاملین خاروبار و علیق و کالاهای دیگر می پرسید که آن آذوقه و علیق و سایر کالاها از کیست و باید به دست که برسد. اگر می شنید که آذوقه و علیق مزبور باید در بازار شیراز به فروش برسد مزاحم نمی شد و می گذاشت که کاروانیان آذوقه و علیق و کالاهای دیگر را ببرند. اما هرگاه کشف می کرد آنچه حمل می شود باید به حاجی ابراهیم خان کلانتر یا پادگان شیراز برسد ضبط می نمود و به حاملین می گفت بروید و به کلانتر بگویید که لطف‌علی خان مال خود را تصرف کرده است. خان جوان زند رعایت احترام مسافرین را می کرد و سواران او جرأت نداشتند که نسبت به زنها و کودکان بی احترامی کنند. در شیراز و سایر شهرهای فارس کسانی که قصد مسافرت داشتند دانستند که لطف‌علی خان زند در راه به آنها حمله ور نخواهد شد و اموالشان را ضبط نخواهد کرد و به نوامیس آنان بی احترامی نخواهد نمود. لطف‌علی خان زند فقط جلوی مسافرین را می گرفت که از آنها بپرسد کیستند و به کجا می روند و همین که می فهمید مسافرین عادی می باشند راه را می گشود و آزادشان می گذاشت که به سفر ادامه بدهند. خیشاوندان حاجی ابراهیم خان کلانتر جرأت نمی کردند که از شیراز خارج شوند و می ترسیدند که از شهرهای دیگر به سوی شیراز بروند، زیرا مطمئن بودند که اگر به چنگ لطف‌علی خان زند بیفتند رهایی نخواهند یافت. با اینکه زندگی پارتیزانی یک زندگی دشوار است و بعضی از اوقات فرمانده پارتیزان ها و افرادش باید محرومیت را تحمل کنند و با گرسنگی و تشنگی و سایر محرومیت ها بسازند، لطف‌علی خان زند خلق خوش خود را از دست نمی داد و مثل گذشته با جوانان همسال خود می گفت و می خندید. در آن دوره که خان جوان زند به جنگ‌های پارتیزانی اشتغال داشت، عده‌ای از سربازانش که در سمیرم متفرق شده بودند به وی ملحق شدند و عده‌ای سرباز جدید را هم که خود لطف‌علی خان استخدام نمود. لطف‌علی خان زند در آن دوره به ظاهر پادشاه نبود، بلکه سربازی به شمار می آمد که با سربازان دیگر مبادرت به جنگ و گریز می کرد و حتی لباس او با لباس سربازانش فرق نداشت. آنچه دیگران می خوردند وی نیز می خورد و هر جا که سایرین می خوابیدند او هم می خوابید. اما مقرری سربازان خود را به طور منظم به آنها می پرداخت و حسن سلوک خود را نسبت به سربازان با بهای عدم پرداخت مقرری محاسبه نمی نمود. بعضی از سرداران تصور می کردند که بین فرمانده و سرباز باید فاصله وجود داشته باشد تا قدرت معنوی فرمانده متزلزل نشود. این روش در دوره صلح لازم است و هنگام صلح باید بین سربازان و فرمانده فاصله وجود داشته باشد تا اینکه سربازان از حسن سلوک فرمانده خود سوء استفاده ننمایند و قدرت معنوی فرمانده متزلزل نشود. ولی در موقع جنگ تماس دائمی فرمانده با سربازان سبب مزید اعتماد و احترام می شود و سربازان وقتی ببینند که فرمانده در میدان جنگ در تمام مخاطرات آنان شریک می شود و غذایش همان است که آنها می خورند و خوابگاهش فرقی با خوابگاه سربازان ندارد، نسبت به فرمانده خود محبت پیدا می کنند و بیچون و چرا اوامرش را به موقع اجرا می گذارند. لطفعلی خان زند تا سال 1206 هجری قمری مشغول جنگ و گریز بود و مصطفی خان و جان محمد خان قاجار نتوانستند او را دستگیر کنند و نه توانستند که از دست بردهایش جلوگیری نمایند. حاجی ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتماد الدوله اگر در سال 1205 هجری قمری این لقب به او داده شده باشد، در شیراز حکومت می کرد و چون از حمله خان جوان زند بیم داشت، هر روز ادعی را به بیگاری می گرفت و وادارشان می کرد که حصار شهر را مرمت و محکم نمایند که اگر لطفعلی خان زند حمله کرد نتواند بر شهر غلبه کند. آقا محمد خان قاجار در بهار سال بعد، بعد از اینکه خان بابا جهانبانی را در تهران با عنوان نایب السلطنه یا به روایتی، اختلاف روایت مربوط به این است که بعضی از مورخین میگویند که آقا محمد خان قاجار یک سال قبل از اینکه کشته شود خان بابا جهانبانی را ولیعهد کرد، حاکم تهران گذاشت و با یک قشون عازم فارس شد تا اینکه لطفعلی خان زند را سرکوب کند و دیگر از تاخت و تاز او مشوش نباشد. لطفعلی خان زند که هرگز قرار نداشت از نزدیک شدن آقا محمد خان قاجار مطلع شد و تصمیم گرفت که مبادرت به حمله نماید. آقا محمد خان قاجار هم از وضع لطفعلی خان زند غافل نبود و هنگامی که قشون خواجه قاجار به ابرج رسید، آقا محمد خان شنید که لطفعلی خان زند از زرقان حرکت کرده و به احتمال قوی قصد دارد که به او حمله بر شود. ابرج را باید بر وزن افعل عربی خواند و دو تن از مورخین دوره قاجاریه آن را ایرج نوشته اند. پس از اینکه خواجه قاجار از حرکت لطفعلی خان زند مطلع شد، متوجه گردید که خان زند برای اینکه بتواند خود را به قشون او برساند باید از منطقه‌ای به اسم تنگه ابرج بگذرد. لذا یکی از افسران خود به اسم ابراهیم خان دامغانی را مأمور اشغال تنگه ابرج کرد و گفت باید طوری آن تنگه را اشغال کنی که بدون موافقت تو یک جانور وحشی نتواند از آنجا عبور نماید. تا چه رسد به سربازان لطفعلی خان زند و آگاه باش که قشون لطفعلی خان زند سوار است. ابراهیم خان دامغانی گفت من تنگه ابرج را طوری می‌بندم که کسی نتواند از آن عبور نماید و مدخل و مخرج تنگه را با سنگ مسدود می‌کنم. بدین ترتیب که سربازانش مقداری سنگ‌های بزرگ را در فواصل نزدیک در مدخل و مخرج تنگه کنار هم قرار دادند و پشت هر سنگ هم سه تفنگچی قرار گرفت که یکی از آنها تیراندازی ماهر بود و دو تن دیگر وظیفه داشتند که بی انقطاع تفنگ‌ها را پر کنند و به دست او بدهند تا اینکه شلیک کند. لطفعلی خان زند همین که دریافت که مدخل تنگه ابرج بسته است و او نمیتواند با سوارانش از آن تنگه عبور کند، تصمیم گرفت که از تپه هایی که در طرف شمال تنگه بود و از یک سو آن را محدود می کرد بگذرد و وارد تنگه گردد. بعد از اینکه هوا تاریک شد، عده‌ای از سواران خود را پیاده کرد و عنان اسب‌های آنان را به دست سواران دیگر داد و پیادگان را به دو دسته تقسیم نمود و خود او فرماندهی دسته اول را بر عهده گرفت. سوارانی که در خارج تنگه بودند مکلف شدند که بعد از ورود لطفعلی خان زند و پیادگان به تنگه، خود را از مدخل آن تنگه به کمک لطفعلی خان زند برسانند و طبیعی بود که برای ورود به تنگه ابرج باید سنگ‌ها را از سر راه بردارند. علامت شناسایی سربازان لطفعلی خان زند در تنگه ابرج عبارت بود از صدای فاخته که هنگام شب صدایی چون کوکو از آن شنیده می شد. سواران خان زند پیاده شده و تفنگ ها را حمایل کردند و از تپه های واقع در شمال تنگه بالا رفتند. آنها به سینه خیز از تپه بالا می رفتند تا اگر بالای تپه ها نگهبان وجود دارد آنان را نبینند، لیکن بالای تپه ها نگهبان وجود نداشت و ابراهیم خان دامغانی ضروری ندیده بود که بالای تپه نگهبان بگمارد، زیرا می دانست قشون لطفعلی خان زند سوار است و سواران نمی توانند بر تپه ها صعود کنند. سواران پیاده بعد از اینکه بالای تپه ها رسیدند کماکان سینه خیز خود را به شیبی که به طرف داخل تنگه پایین می رفت رسانیدند و چشم به داخل آن تنگه دوختند که بتوانند سربازان آقا محمد خان قاجار را ببینند. در وسط تنگه سربازان خواجه قاجار دیده نمی شد و لطفعلی خان دو نفر از پیادگان را به طرف مدخل و دو تن دیگر را به سوی مخرج تنگه فرستاد و آنها در حال عبور از بالای تپه ها خود را به مدخل و مخرج تنگه رسانیدند و برای لطفعلی خان خبر آوردند که سربازان دشمن فقط در مدخل و مخرج تنگه هستند و وسط آن کسی نیست. لطفعلی خان زند با دسته ای که خود او فرماندهی آن را داشت تصمیم گرفت که به قسمتی از سربازان خواجه قاجار که در مدخل تنگه هستند حمله کنند و دسته دوم را برای گشودن مخرج تنگه فرستاد. لطفعلی خان زند و سربازانش خود را به جایی رسانیدند که بالای تپه ها مشرف بر سربازان خواجه قاجار بودند و یک مرتبه مانند سیل که از کوه فرود بیاید از تپه ها فرود آمدند و شروع به تیراندازی کردند. در وسط تیراندازی صدای فاخته در تنگه ابرج انعکاس پیدا کرد و عده‌ای از سواران لطفعلی خان زند که در خارج از تنگه بودند برای گشودن راه از اسب‌ها پیاده شدند و به کمک همقطاران خود شتافتند و سنگ‌ها را از سر راه برداشتند که سواران بتوانند از تنگه عبور نمایند و لطفعلی خان به سواران گفت که عده‌ای از شما به طرف مخرج تنگه بروید و به دوستان ما که در آنجا می‌جنگند کمک نمایید. جنگ تنگه ابرج در شب 22 ماه صفر سال 1206 هجری قمری بیش از یک ساعت و حداکثر یک ساعت و نیم طول نکشید و اکثر نگهبانان قشون خواجه قاجار در لحظه‌های اول در مدخل و مخرج تنگه به قتل رسیدند و بقیه چون غافلگیر شده بودند نتوانستند مقاومت نمایند و عده‌ای بر اثر جراحت از پا در آمدند و بقیه اسیر گردیدند. ابراهیم خان دامغانی فرمانده نیرویی که محافظ تنگه بود مردانه مقاومت کرد و کشته شد، ولی فرماندهی او در تنگه ابرج مورد ایراد قرار گرفت و او باید بعد از اشغال آن تنگه در خط و رأس تپه ها در طرف شمال و جنوب نگهبان بگمارد تا اینکه کسی نتواند وی را غافلگیر کند. ولی آن مرد دلیر به تصور اینکه یک خشون سوار نمیتواند از تپه‌هایی که دارای شیب تند است بالا بیاید، گماشتن نگهبان را در دو طرف تنگه بالای تپه‌ها زائد دانست و در نتیجه شکست خورد. لطفعلی خان زند بعد از اینکه از اسیران شنید که اردوی آقا محمد خان قاجار در ابرج است و خواجه قاجار اطمینان دارد که لطفعلی خان زند نمیتواند از تنگه بگذرد و قشون او را مورد حمله بدهد، عزم کرد که قشون خواجه قاجار را نیز غافلگیر نماید و پیادگان او سوار شدند و شبانه راه ابرج را پیش گرفتند. ابراهیم خان دامغانی فرصت نکرد که از آقا محمد خان قاجار درخواست کمک نماید و خبر از بین رفتن نیروی او در آن شب به آقا محمد خان قاجار نرسید، مگر بعد از اینکه لطفعلی خان زند به اردوگاه آقا محمد خان در ابرج حمله کرد. اما خواجه قاجار یک سردار جنگی بود و می دانست که اردوگاه باید پیوسته محکم باشد، به خصوص هنگامی که خصم نزدیک است. ابرج منطقه‌ای بود مسطح و علفزار و گرچه در حواشی چمن سنگ وجود داشت، ولی در آنجا که آقا محمد خان قاجار اردوگاه به وجود آورد سنگ نبود. محاذا خواجه قاجار دستور داد از گل یک دیوار کوتاه به ارتفاع دو وجب تقریبا نیم متر امروز اطراف اردوگاه به وجود بیاورند و سربازان او قبل از اینکه آفتاب روز بلند بهار غروب نماید آن دیوار را به وجود آوردند. اگر اردوگاه خواجه قاجار در آن چمن نبود، آقا محمد خان آن دیوار را به وجود نمی آورد. او می دانست که قشون لطفعلی خان زند سوار است و یک زمین مسطح مثل ابرج برای یک قشون سوار میدان مانور ایده‌آلی است و سواران خان زند می توانند از هر طرف اردوی او را مورد حمله قرار بدهند. ولی دیوار دو وجبی جلوی سواران خان زند را می گیرد و مانع از تهاجم او به اردوگاه می شود. شاید اگر آقا محمد خان قاجار از شمار واقعی سواران خان زند اطلاع داشت، سربازان خود را مجبور نمی کرد قطعات گل را روی هم بگذارند و یک دیوار کوتاه به وجود بیاورند. او تصور می نمود که سواران خان زند در حدود 10,000 است و حمله 10,000 سوار در یک زمین مسطح به اردوگاه حمله ای خطرناک بود و آقا محمد خان قاجار بیم داشت که سپاهش متلاشی شود. ممکن است بپرسند برای چه آقا محمد خان در آن موقع در چمن ابرج اتراق کرد و آیا نمی توانست که در جای دیگر اتراق نماید؟ در جواب نکته ای را می گوییم که دوبار در این سرگذشت به آن اشاره شد و آن ضرورت دسترسی به آب است. یک قشون پیاده و سوار احتیاج به مقداری زیاد آب دارد و نمی تواند در جایی اتراق کند که در آنجا آب نباشد. آقا محمد خان قاجار هم از این جهت در ابرج اتراق کرد که در آنجا آب بود، وگرنه می دانست که آن سرزمین مسطح برای سواران خان زند از بهترین میدانهای مانور جنگی است. در آن شب که آقا محمد خان قاجار در چمن ابرج به سر برد، فرماندهی اردوگاه را به قلر آقا سیباشی یعنی رئیس تشریفات خود به اسم ابراهیم خان واگذار کرد، چون می دانست که مردی است شجاع و باهوش و با انضباط. ابراهیم خان اطراف اردوگاه در خارج دو ردیف نگهبان گماشت و به آنها سوت داد که اگر دیدند افراد ناشناس به اردوگاه نزدیک می شوند سوت بزنند و هرگاه مورد حمله قرار گرفتند ضمن دفاع از خیش به طرف اردوگاه عقب نشینی نمایند.